بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل چهارم، از فرضیهای نفسانی تا مرضیهای ربانی. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. پیش‌فرض‌های هر انسانی نشأت گرفته از اون چیزهایی که خوب میدونه، خوش میدونه، خیر میدونه، درش احساس منفعت میکنه. آدم نسبت به اینها واکنش مثبتی داره و فرض رو بر این میذاره که رسیدن به اینها خوبه، حرکتش رو به سمت اینها تعیین میکنه، جهتش رو اینها قرار میده، هدفش رو اینها قرار میده. اینا میشه پیش‌فرض‌های انسان. اون چیزهایی که دیگه سرش با کسی تعارف نداره، اون چیزهایی که دیگه نسبت به اینها شک نداره، سوال نداره، ابهام نداره و حتی با دیگران دچار تعارض میشه، دچار تصادم میشه، برخورد میکنه. اگر احساس بکنه یه چیزی خوبه، اگر احساس بکنه یه چیزی خیره، دیگه از این کوتاه نمیاد، که آیات فراوانی هم در قرآن داریم. حتی بعضیا با خود خدا گلاویز میشن وقتی احساس میکنن که اون چیزی که خوبه رو خدا به اینها نمیده یا اون چیزی که شره رو خدا به اینها میده. یعنی دیگه با خود خدا هم آدم تعارف نداره. وقتی یه چیزی رو خوب دونست با خود خدا هم درگیر میشه. خب چی میشه که انسان یه چیزی رو خوب میدونه یا یه چیزی رو بد میدونه؟ گفتیم بیشترش برمیگرده به همون نفع و ضرری که توی اینها میبینه و خوش آمدن. این کلمه خوش آمدن آقا از اون کلمات اساسی است، از اون کلمات مبنایی است. خوشایند، خوش آمد، خیلی این کلمه کاربردی و کلیدی است. یه جورایی این کلمه کلن کل دین رو زیر چتر خودش میاره. همه داستان دین اینه که بر مبنای خوشایند کی عمل بکنی و این راضیتن مرضیه یعنی هم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. انسان خوشایندش خدا باشه میشه راضیه و به خوشایند خدا کار بکنه میشه مرضیه. انسان ربانی انسانی است که خوشایندش آسمانیه، خوشایندش آسمانیه. اینا کلمات کلیدی است که آدم احساس میکنه یکمی دیر ما این کلمات رو داریم بهش میپردازیم. اینا باید از همون ابتدای کودکی آرام آرام، از همون ابتدای مدارس، اینا باید اون واژه های ابتدایی باشه که هر مسلمانی نسبت به دین و دینداری تو ذهنش شکل گرفته و جا گرفته. ولی گاهی خیلی از ذهن ما دوره، گاهی خیلی غریبه این نسبت به این واژه ها. بعد حساسیت نشون میده انسان نسبت به خوشایند دیگران، غیر خدا، من دون الله، آلهه من دون الله، در برابر الله آلهند. که انسان به این آله رو میاره وقتی که میخواد بر مبنای خوشایند اینها عمل میکنه، وقتی خوشایند اینها رو جدی میگیره، وقتی خوشایند اینها رو ترتیب اثر میده. خیلی اینها تعابیر عجیبیست تو روایات ما. یک ذره برای خوشایند دیگران کار کردن تعابیر بسیار عجیب و غریب و تندی تو روایات اومده. خدا متعال فرموده من کل عمل تو رد میکنم، یک درصد اگه غیر من رو وارد کنی خوشایند اون برای تو دخیل بشه. البته این خوشایند دخیل بشه یعنی به عنوان مقصد ها، نه اینکه حالا ما خوشایند بقیه رو کلا بدمون بیاد، خوشایند دیگران برامون خوشایند نباشه، نه این نیست. انسان یه کاری رو میکنه، تو روایت هم داره، گفت آقا من وضو که دارم میگیرم از امام صادق علیه السلام پرسید، روایت قشنگی هم هست، خیلی روایت کاربردیه، گفت گاهی دیگران میبینم خوشم میاد که مثلا بقیه منم در حال وضو گرفتن مثلا دارم میبینم. مثلا فرض کنید تو راه کربلا پیاده روی مثلا رفیقمون رو ببینیم، خوشمون میاد که اون ما رو اینجا دید، خوشمون میاد دیگه، مثلا حالا هم خوشمون میاد که اونو اینجا دیدیم، هم خوشمون میاد که اون ما رو اینجا دید. خب این الان تموم شد، عملم حبط شد، نابود شد، خراب شد. از امام صادق سوال کرد، گفت آقا اینم ریاه؟ فرمود نه، این که سن ازالک لذالک باشه ریاه، یعنی اصلا این کارو کرد که او ببینه، اصلا میریم پیاده روی که عکس بگیریم استوری کنیم، نه یه وقت رفتیم حالا اینم دید. حضرت فرمود اصلا کسی نیست که وقتی کار خوب انجام میده، اصلا مؤمنی شکلیه، انسانی شکلیه، خوشش میاد که دیگران از خوبی او خوششون بیاد، این که اشکال نداره که. اگر این هدفت شد بده، اصلا دنبال اینه که خوششون بیاد، همش یه کاری بکنی که خوششون بیاد، یا نه همش، گاهی یه کاری بکنی که خوششون بیاد، نه گاهی یه بار یه کاری بکنی که خوششون بیاد، همون یه بارش هم خراب میکنه همه چیو. اون رفیقمون تو مستند چی میگفت؟ گفت مداهی میکردم بعد تموم شد مدام پرسیدم که آقا خوب بود؟ مداهی ما خوب بود؟ خوشتون اومد؟ عجیبه این اوضاع و احوال نفس، خیلی عجیبه طغیان های نفس. گفت اونور از من قبول نکردن دیگه، گفتن تو مدعی کرده بودی که مثلا بگن این از اون قشنگتر میخون، چرا ما اونو دعوت میکنیم، اینو باید دعوت کنیم. بودم دارم خوششون بیاد، خوششون اومد، اما کامنت ها چی بود؟ بعضی وقتا یه وجهه حزب الله هم پیدا میکنیم، بلاگرهایی که بعضا معروف میشن و گاهی هم بر خود آدم مشتبه میشه، فکر میکنه داره یک جهاد طبیعی نمیکنه، من اومدم اینجا اسممون بالا زدم، عکسم هم زدم، این بچه‌م نمیدونم سر خورد عکس میگیرم میذارم، اون یکی نمیدونم مثلا سرما خورد عکس میگیرم میذارم، من الان زیر آمپولم مثلا عکس میگیرم میذارم، ملتم هی کامنت بارون میکنن، آخ بگردم، ای وای چرا مریض شدی، بلا به دور، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد حاج آقا. ما هم احساس میکنیم چقدر ما در راه خدا، بابا داری میری جهنم، یه تعدادی رو دنبال خودت راه انداختی. خیلی امر حساسه. مسجد ساخته بود هارون الرشید، گفت بزن مسجد هارون، بهلول اومد اسمو کم زد مسجد بهلول، بهلول گناوادی نه، بهلول شاگرد امام صادق. اومدن گرفتنش، خیلی عجیب بوده بهلول، من شخصیت دوست داشتنی، کنگره ها باید براش گرفت، فیلم سینمایی تمیز براش بسازن. گرفتن زدنش بردنش دادگاه، فلان فلان شده، برای چی مسجد شده، برای چی اسمش عوض کرد؟ گفت مسجد چیه؟ گفتن خونه خدا. گفت خب خونه خدا دیگه چه فرق میکنه به اسم هارون باشه یا بهلول باشه، خونه خداست دیگه، مسجد هارون دیگه یعنی چی؟ مسجد یعنی خونه خدا، بخوره اسم بهلول. اینجا آدم عیارش معلوم میشه که هدفش چی بوده. تو واقعا مسجد ساخته بودی ملت نماز بخونن؟ خودم دارم نماز بخونن به اسم یکی دیگه. نه خب نماز میخونن ولی بفهمن که اینجا رو ساخته. آها خب از دوتا شد، فهمون شرک از حرکت مورچه سیاهی در شب سیاهی بر روی سنگ سیاهی باریکتر مرزش. ما فهم میکنیم ما از شرک رهیدیم، این مشرکین فلان، آبا انقدر لبه های باریکی داره آدم فکر میکنه داره توحیدی عمل میکنه، وسط شرک نفس آورده آدم و این وسط نفس داره میرقصونه آدم، طغیانه آدم فکر میکنه. و کلیدش و لم قضیه همینه، خوشایند، 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 خوشایند کی؟ خوشایند. چقدر حساس بودن بزرگان خوششان نیاید از یه چیزی، خوششان نیاید دیگه. مواظبت هم دیگه اونا داشتن، نمیگه اما اون مدلیا باشیم. اون ابتداریاتش برای امثال بنده است دیگه، همین که لااقل کامل بریده نشیم. گفت مرحوم شیخ جعفر ششتایی رفت بالا منبر گفت مردم همه انبیا شما رو دعوت به توحید کردن، من مدام شما رو دعوت به شرک کنم. آقا چی میگه آجا؟ گفت انبیا اومدن مثلا فقط خدا رو بپرستی، جعفر اومده میگه که آقا این همه غیر خدا پرستیدی، یکم خدا رو هم قاطیش کن. من میگم یکم خدا رو هم قاطیش کن، بالاخره یکم هم خدا هم باشه. حالا همش دیگه شد غیر خدا، توحید که هیچی، یکم مشرک بشین به این نحو که خدا هم بیاد حالا یه وقتایی هم برای خدا یه کارهای آدم بکنه، یه دوزار درشه. اینا مال منه، این جمله ایشون مال من بود. یه وقتایی هم یه کاری یه چیزی تای کاسه بمونه برای آدم، یه وقتایی یه چیز هم هیچ کی نفهمه، جای دوری نمیره. نه آخه ما این کارو میکنیم که تبلیغ بشه، فرهنگ سازی. حالا یه بارم فرهنگ سازی نشه، جای دوری نمیره. یه بار اصلا بذار همه بی فرهنگ، همه برن جهنم، یه بار نمیذاره، نفسه نمیذاره. بعد اونجا معلوم میشه که آدم داره به کی سواری میده، افسار دست کیه. خدا به داد اون برسه. پس این کلمه خوشایند خیلی مهمه. و بدبختی ما اینه که خودمون از خودمون خوشمون میاد، خودمون خودمون رو قبول داریم، فکرمون رو قبول داریم، تصمیماتمون رو قبول داریم، یافته های خودمون رو قبول داریم. ما تو یافته های خودمون شک نداریم، ما نسبت به خودمون سوء ظن نداریم. و اتفاقا رمز نجات در همین سوء ظن به خود است. آدم بنده این حرفا میزنم تنم میلرزه از اینکه چقدر حرفای گنده گنده میزنم با همچین وضعی که دارم، حرفای گردن خودم بزرگتره دیگه. امیدم به اینه که سیایی های مجلس ابا عبدالله این حال خوش عاشقای امام حسین به دادون برسه، تحولی تو حال ما ایجاد بشه تو این محرم، مگر نه که کلامون پس عمل که نمی کنیم، حرفش هم می زنیم دیگه خیلی بدتر. خوشایند کلمه کلیدی است. عبودیت بر محور خوشایند می چرخد. دنبال خوشایند کی هستی؟ همونو می پرستی، عبد همونی، مال همونی، با همونی، با همون محشور میشی، تو تیم همونی، امامت همونه، خدات همونه، امام زمانت همونه، ربت همونه، همه چیزت همونه، اول و آخر همون، همونی که مواظبی ناراحت نشه، مواظبی بهش بر نخوره، که خیلی وقتا خودمونیم همون که مواظبی بهش بر نخوره. آخه به آدم بر میخوره. برای خودمون چقدر حق و حقوق قائلیم؟ و ریشه همه طغیان هم همینه دیگه. سوره مبارکه متففین آیات ابتداییش بی نظیره که یه وقتی توفیقی بود عمل که نمی کنیم، فقط حرف میزنیم. فکر میکنم 23 جلسه آیات ابتدایی سوره مبارکه متففین رو با دوستان مباحثه کردیم. یه وقتی یه جلسه به دوستان گفتیم برای جلسه بعد هر کسی لیست کنه بیاره اون مواردی که به خودمون حق میدیم همونو به دیگران حق نمیدیم. رفقا لیست کردن، یک ساعت و نیم ما فقط داشتیم لیست اینا رو میخوندیم، تموم نمیشد. مثلا یکی نوشته بود آقا من هر وقت سبقت از راست میگیرم میگم خب لامصب راه نمیره، ولی هر وقت از راستم سبقت میگیرم میگم خب من کوری نمیبینی. من تازه اونجا فهمیدم جز متففینم. متففین اونایی هم ویلون للمتففین، که خود کلمه ویلش کلی بحث سرش شد که یعنی چی ویل. خیلی کلمه وحشتناکیه ویل در قرآن. ویلون للمتففین کیان؟ متففین یه حقی برای خودش قائله که همونو برای دیگری قائل نیست. هدایت همینو برای بقیه قائل نیست. اگه من برم یه اداره ای باید وقت بذارن قشنگ حرفم رو گوش بدن، دقیقا مشکلم رو بفهمن، درست راه نمایی کنن. ولی اگر خودم همونی باشم که پشت اون میز نشسته و اومدن تو همون اداره، آقا من از صبح 60 نفر دارم جواب میدم، خسته شدم، چه خبرته، چه مرگته، تو الان فکر کن همونی، ویل للمتففین. آدم برای خودش حق قائله و همینا آدمو بیچاره میکنه. برای خودمون برآوردهایی داریم و نسبت به اون برآوردها هم اطمینان داریم، معلومه که درسته. چرا؟ چون من اینجور فکر میکنم، چون من بهش رسیدم. خب در خودت یکم شک کن، شاید اشتباه میکنی. یک کمی آدم یه وقتایی به خودش شک بکنه، هیچ جای دوری نمیره. شاید هم من اشتباه میکنم، شاید من درست نفهمیدم، شاید من درست نفهمیدم، شاید من درست نشنیدم. پشت آیت الله وحدت نماز بخون. کیا بودن اینا؟ جلال خالق، خدا چه بنده های اوورد رو زمین، خلایق بفهمن عالم بالا چه خبره. این خیابون برای بنده بوی آیت الله وحدت رو میده. این مسیر، مسیر بود که ایشون رفت آمد داشتن و محل سکونتشون اینجا بود. رضوان و درود بیکران خدای متعال برای مرد بزرگ. عرب زبانی پشت ایشون نماز میخوند، جوان عربی. آقای بهجت توی قرائتشون یه کلمه ای رو، حالا صراط المستقیم بود یا یه کلمه دیگه بود، صراط الذین، یه کلمه ای مثلا سین شاید بود یا صاد مثلا شاید بود، این جوان عرب احساس کرد که آقا غلط تلفظ کرد. اون بالا تای مسجد تو دل خودش گفتش که آقا غلط تلفظ کرد، نماز رو فرادا کرد، تموم کرد، رفت. این همه جمعه نماز تموم شد، اومدن بیرون، آقای بهجت اومدن رد چند به این عربه نگاه کردن، گفتن ما تقول فی سالک، کلمه سالک، زالک و سالک. گفت در مورد کلمه سالک نظرت چیه؟ این جا خورد. ایشون فهمود س و ز قریب المخرج، اینا مخرجش به هم شبیه، آدم که های اشتباه میشنوه. اشتباه میشنوه آدم. خدا حافظ شد. تو آمار اون نمازخونه، اون تر که تو این شک کرد، آیه بهجتی نه، امام زمان چیه بعد؟ امام رضا چی؟ همونجور میرون باییم بسیم در دیوار نگاه میکنیم، صد تا فوش هم تو ذهنمون در اون یکی ردیف میکنیم، یه سلام هم میدیم میان بیرون، حالمون هم خوشه دیگه، زیارت اومدیم امام رعوف انشالله، حق به جانب. حق به جانبی خیلی مسئله عجیب غریبیه، خطرناکه و تلخه. آدم با خودش این باور رو داشته باشه که ممکنه اشتباه بکنه، همیشه هم من درست نمیفهمم، درست فکر نمیکنم. آخه بچه‌ت میخواست تذکر بده به این بچه‌ای که یه بارم تو آخه تو اونی که شنیدی شک کن. همیشه اشکال از این امام جماعت هاست. و ما یه چالشی که داریم و این چند وقت هم بیشتر شده بعد از این جنبش زلزله و این کوفت و زهر ما رو، حالا جایی که میریم حقیر رو میشناسن که، یعنی حالا مثلا تصورات خوب دارن، چون نمیشناسن باطن رو، که نمیدونن چه خبر، خدا باطن رو مخفی کرد. یه جلساتی میریم مثل همینجا که حالا غالبا مثلا عزیزانی هن که تصورات خوب نسبت به ما دارن، میدونیم جلسه تموم میشه، عموما افرادی که دم در میان برای ابراز محبت و این جلساتی که نمیشناسن که نوعاً هم سعی میکنیم اینجور باشه، یا خاطراتی هم تو این زمینه هست، نوعاً جلساتی که اون تصورات خوب بقیه رو نسبت به ما ندارن وقتی میریم، من میدونم اونا که پشت در اومدن وایستادن که مثلا نمیدونن این فلانیه و مثلا فلان و این حرفا، نوعاً برای اشکال کردن و انتقاد وایستادن، اصلا رویه است، یعنی دیگه من عادی شده برام. تو هر جا هم ببینم که مثلا بعد از نماز جماعت یکی میره سمت مثلا امام جماعت آخوندشون، تقریبا دیگه برام پذیرفته شده است که این داره میره اشکال کنه، اعتراض کنه. و و 95% هم همینه. تک و توکی پیش بیاد که مثلا کسی سوال داشته باشه، سوال داشته باشه، نه این که تازه بیاد که مثلا اشکالش برطرف بشه. اون که مگه پیش میاد؟ مگه داریم همچین کسی که بیاد بگه آقا جان من توی مسئله فکر میکنم اشتباه دارم؟ فکر میکنم اون که اصلا معاذالله میاد که یه اشکالی بگیره، این روزه چی بود خوندی، اون کلمه رو چرا گفتی، اینجا چرا اینجور کردی، پاتو چرا دراز کردی، عینکت چرا کثیفه، لباستو بشور، صداتو چرا بالا میبری. و این علامت کسیست که از خودش غافله. انسانی که از خودش غافله حواسش به اشکالات دیگران جمعه و این علامت سقوطه و این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. نه اینکه ما هر جا هر اشکالی دیدیم بعد ندید بگیریم، نه، و اشکالی که میبینه اول یه دونه به خودش میزنه میگه اه منم اینجوری هم و چقدر بده، یه دونه خودشو میزنه، بعد میخواد اشکال اعتراض بکنه میگه که مثلا من دیدم در خودم مثلا همچین اشکالی که هست، احساس میکنم اگه این کار بکنم بهتر میشه، مثلا شاید هم باز من اشتباه فهمیده، یه شاید هم من اشتباه، اینا همیشه داره. ما اوبر به نفسی ان نفس لامارتون بسو، و بعضی توضیح هم میده میگه نه آقا قبول کن اشکال، انتقاد پذیر باش. حالا انتقاد پذیر این نبود آخه، من اینو نگفتم، اینا حق برای خود قائل بودنه. ریشه طغیان حق برای خود قائل بودنه. ریشه حق برای خود قائل بودن اینه که آدم از خودش خوشش میاد، خودشو قبول داره، نسبت به خودش حسن ظن داره، در خودش و خوبیای خودش و فهم خودش شک نداره، اشکالی نمیبینه. وای چقدر خطرناکه. بذاریم براتون یه روایت بخونم. کان شمر، خدا عذابش بیشتر کنه. میدونستین 16 بار پیاده مکه رفته بوده شمر؟ کدومتون 16 بار تا حالا کربلا پیاده رفته؟ قبل اینکه روایت رو بخونم یه چیزی بگم، این جمله از اون جملاتیه که از دیشب تنم میلرزه هر وقت بهش فکر میکنم. یه وقتای شیطون ماها رو نسبت به بعضی کارهای خیر تشویق میکنه تا به پشتوانه این کار خوب نسبت به خودمون اعتماد به نفس پیدا کنیم، از خودمون خوشمون بیاد. و اینا دستمایه میکنه ها، چهار تا مؤمنم اینو میبینن فکر میکنن اون برحق، میره به یه ارمنی مثلا، به یه زرتشتی، به یه چی چی میگه انصاف داشته باشی یا دزدی نکنی یا دروغ نگی یا غیبت نکنی یا بدجنسی نکنی یا. البته بعضی از اینا از یه فطرت، نمیخوام بگم همیشه هم اینا همشون از حرف شیطونه، نه، بعضیشون واقعا از سر یه فطرت پاکیست، اون گوهر وجودیشو پاک نگه داشته که اینا تو هم عاقبت به خیر هم میشن، خدا دست اینا رو میگیره هدایتشون میکنه، مثل اون فرستاده روم در مجلس یزید که یه شبی قضیه شو اشاره کرد که عاقبت به خیر شد. یه گوهر پاکی بعضیا دارن، ولی خیلی هاشم اینجوری نیست. شیطون بهش میگه دروغ نگی. چرا؟ چون اگه دروغ بگی بعد دیگه اون مؤمنین حق براشون معلوم میشه، تو بر راست بگی که او به تو نگاه کنه، در گوشتو میگم راست بگو، در گوش اون مؤمنم میرم میگم دروغ بگو، او نگاه میکنه میگه خب کدوم از اینا راست میگن کدومشون دروغ میگن، پس اونا برحقه. این یه کاری که با اون مؤمنه میکنم، به تردید میندازم، یه کارم با تو میکنم، تو خودت هم کم کم در خودت شک نمیکنی، میگی من که خب راست میگم، من دروغ نمیگم، من دزدی نمیکنم، آخه من برای چی باید ناحق باشم؟ تو خودت هم کم کم باوره میشه. از اون برم خدا گاهی برای اینکه در خودت شک کنی روایت عجیبی داریم، خیلی هم نمیشه اینا رو توضیح داد، میفهمد گاهی خدا زمینه افتادن مؤمن به یه گناه رو فراهم میکنه که مؤمنه بیفته به گناه، تو خودش شک کنه، اعتماد به نفسش از بین بره، بفهمه گیر و گور داره و یه کارایی بکنه. ولی عجیبه ها روایت ها، این که گفتم براتون. خدا میدونه این خدا که دوست نداره کسی گناه بکنه، ولی میدونه اینجا با اینکه من خوشم نمیاد بیفته تو این گناه، بهتر از صد تا دیگه از اون ریشه گناه نجات پیدا میکنه که اون ریشه گناه اعتماد به نفسه، اینکه نسبت به خودش حس خوبی داره، خودشو باور داره، خیلی خودشو جدی گرفته. اعتماد به نفس آدم به کجا میرسونه؟ وای چرا ترسناکه. ببینید روایت رو، کان شم یسلی معنا، راوی میگه تو مسجد کوفه بودیم، شمر وایستاده بود نماز میخوند، دعا میکرد، دعای شمر رو ببینید در نماز دعا میکرد، شمر هم اهل دعا بود، دعایشی بود اللهم انک تعلم انی شریف فاغفر لی، خدای تو که میدونی من خوبم، خب ببخش دیگه، اللهم انک تعلم انی شریف، تو که میدونی من خوبم، به خاطر شرافتم منو ببخش، به خوبیام منو ببخش. منو تو اینجا وایسادیم شمر رو انقدر بد میبینیم، بریم تو خود خود شمر همونو میبینیم که الان تو خود خودمون هستیم و داریم میبینیمش. اونایی که بیرونن به من نگاه میکنن میگن اخلاقت بده، کردارت بده، اونا میفهمن، من چون تو خود خودم هم نمیفهم، همونجور که شمرم چون تو خود خودش بود نمیفهم. میگه بهش گفتم که کیفه یغفر الله لک و قد انت علی قتل ابن رسول الله، این که بهش حرف زده باز یه دوزار شعور داشته. میگه بهش گفتم آخه چجور خدا تو رو ببخشه، تو پسر پیغمبر کشتی. میگه گفت وی هک فکیفه نسنا، ببند دهن تو، مگه باید چی کار میکردیم؟ حق به جانبی رو ببین. مثل اون بابا بهش گفتم برگردی 80 پیش چیکار میکنی؟ گفت همین راه میرم. مگه اصلا راه دیگه ای داریم؟ نرسید بنده خدا به عاشورای 61، جامانده های عاشوران اینا، این همه حق به جانب، یه 2000 تهش لاغل قبول کن، یعنی بازم بنزین شبونه سه برابر میکنی صبح جمعه میفهمیدی، لاغه اینو قبول کن، همینو میگم، راه دیگه مگه داریم؟ میگه به شمر گفتیم بابا خدا مگه تو را میبخشه؟ گفت ببند دهن تو، مگه باید چیکار میکردم؟ مگه راه دیگه ای داشتیم؟ فکیفه نست نه، چیکار مگه باید میکردیم کربلا؟ ان ها اولا امرونا به امر فلم نخالف، هم رؤسامون مسئولین بالا دستون به ما دستور دادن، ما مخالفت نکردیم، ولو خالفنا هم، عبارت رو ببین، پیشفرض ها رو ببین، آدم با پیشفرض های غلط شم میشه، مشکل شم قبل از اینکه تو کثافت کاری و شکم پرستی و ایناش باشه تو پیشفرض های غلطشه، و اوناست که آدم رو میترسونه، که خیلی دل نبنده به اینکه ما که حروم خور نیستیم، نزول خور نیستیم، ما پیشفرض های شم رو داریم، پیشفرض ها که باش مشترکی، برگه آدم رها بشه تو بقیهش هم مشترک میشه، خدا به داد برسه، فقط خدا به داد برسه. شم گفتش که مگه چیکار من میکردیم؟ ببین چرا کارمند خوبی هم بوده، گفت رئیسمون دستور داد اگه حرف رئیس رو گوش نمیکردیم که کنا شرن منهازه الهمر سقاط، از الاغایی که آب میبرن که کمتر بودیم اگه حرف رئیس گوش نمیکردیم، حرف رئیس گوش کردیم. اینا البته آدم خوبی بوده، نشون میده یه دوزار حالیش میشده، میگه برگشتم گفتم ان هاذا لعذر قبیح، آخه این چه عذریه؟ فاین نما طاعت فی المعروف، آخه اطاعت تو کار خوبه، آخه ما هر کی هر چی گفت گوش بدی، این چه عذری شد؟ رئیس گفته بود، دستور بوده، تشکیلاته، مثل منافقین، برادر مسعود گفته، خواهر مریم گفته، سوال نداره، عقل چی؟ این روحیه شمره، دعا میکنه چی میگه؟ اللهم انک تعلم انی شریف، تو که میدونی ما خوبی؟ مثلا رسی که من دارم میرم حرم میگم یا امام رضا خیلی خوشحالی من اومدم، نه؟ دلت برام تنگ شده بود، نه؟ تعلم انی شریف، تو که میدونی من چقدر خوبم، حاجتو بده من برم، خدا خیرت بده. این مناجات شمریه با خدا، این روح شمری، این پیشفرضای شمریه. حالا مناجات زین العابدینی چه مدلیه؟ اوه خدا به داد برسه با این عبارات امام سجاد در صحیفه سجادیه که هر کدومش میکوبونه آدم رو نابود میکنه. چند خطشو براتون بخونم در دعای عرفه امام سجاد علیه السلام. اصلا یه حس عجیبی است، اصلا آدم به امام سجاد علیه السلام یه حس عجیبی داره. نمیدونم شما هم همین حس رو نسبت به امام سجاد دارید یا نه، اصلا یه حس عجیب. میدونید تنها ترین امام در مورد امام مجتبا که ما میگیم تنها ترین امام، این تعبیر درستی نیست. تو روایت هم داریم تنها ترین امام امام سجاد علیه السلام بود و داره که در قیامت هم که هر امامی با یاران خاصش محشور میشه، اقلهم ناصرن، اون امامی که یارش از همه کمتر، مثلا امام حسین با 72 نفر محشور میشه، امام سجاد گفتن با 3 نفر محشور میشه، کلا 3 تا یار داشت. اقلهم ناصرن بوده، بیارترین امام ما امام سجاد علیه السلام بود، تنهای تنها. اگه که احساس تنهایی میکنن، حس تنهایی دارن، باید با امام سجاد ببندن و خدا اراده کرده بود این تنها ترین امام ازش این دعاها بجوشه. اینا حال آدم تنهاست، اینا مال تنهاست. امام سجاد عجیبه، اصلا دعاها مال تنهاییه، اصلا داد میزنه تنهایی رو این دعا. خلوتش با خدا مشهوده. حالا دعا رو ببین، عبارات رو ببین، اون عبارت شم رو داشته باش، اللهم انک تعلم انی شریف. حالا عبارت امام سجاد داشته باش در دعا. چند خطش رو براتون میخونم. سألتو که، خدایا از تو درخواست میکنم، دعای عرفه امام سجاد علیه السلام. مسألت الحقیر، شبیه کی از تو درخواست میکنم؟ مثل یک موجود هست، از ذلیل، یه موجود ذلیل، البائس، درمونده، الفقیر، محتاج، الخائف، ترسیده، المستجیر، پناه آورده، و معذالک خیفتن و تزرعن، با همه اینا یه تد دلهوری با یه نالهی همراهشه، و تعوزن و تلوزن به تو پناه آوردم، لا مستطیلن به تکبر المتکبری، من مثل اونایی که احساس میکنن چیزی دارن نیومدم، ولا متعالین به دالت المتین، حس اون کسایی که احساس میکنن یه عمر حرف گوش دادن ندارم تو این دعا کردن، حس آدم مطیع رو ندارم، ولا مستطیلن به شفاعت شافعین، حسم ندارم که یه دستمایه‌ای دارم که به اون دست بندازم نجاتم بده، فقط تویی. حالا عبارت رو ببینید، اصلا نمیشه خوند اینو. و انا بعدو، بعد همه اینا حالم چیه؟ اقل الاقلی و ازل الازلی، من از همه کما کمترم، من از همه ذلیلا ذلیلترم، و مثل ذره او دونه ها، من یه ذره، نه کمترم، مثل ذره او دونه ها، من ذره از اونم کمتر. فیا من لم یعاجل المسیئین ولا ینده المترفین، و یا من یمن به اخالت الآثرین و یتفضل به انذار الخاطئین. اگه حال دارید یه روایت دیگه براتون بخونم، روزتون و شبتون و زندگیتون آباد بشه. چقدر این روایت عجیبه، حالو شما ببینید، بعد ببینید چقدر عوض میشه روحیه کسی که این مدلیست، همه چیز عوض میشه دیگه. بعد حاکمیت همچین کسی با همچین حالی یا حاکمیت دیگه است، مدیریتش، ریاستش، معلمیش، همه چیش فهم میکنه که تو این زمینه حرف زیاده. چرا گفتن امام جماعت وقتی وای میسته جلو بعد از بقیه پایین تر باشه؟ امام جماعت اگه یه وجب از بقیه مأمومین بالاتر باشه، نماز همه باطله، باید از همه پایین تر باشه، یا مساوی باشه یا پایین تر باشه. امام میشی و بری پایین، امام حالش اینه. ما که دیگه بالاخره با تقوای اینا ماییم، وایسادیم جلو اینا هم نماز. نه بابا، کسی میگه من خواب دیدم آیت الله بهجت رو با اون نمازهای آنچنانیش که الان رویای مفصلی است، میگه آیت الله بهجت چیزی به من فهموندن، بشارتی دادن بابت یه کاری، که مثلا به این کارت امید داشته باش. اون شخص گفته بود آقا من چجور به این کار امید داشته باشم؟ من که اهل نماز نبودم. نمازه که آدم باید به امید داشته باشه. تو رویا با آیت الله بهشت این علامت صادق بودن رویاست. تو رویا با آیت الله بهشت گفته بود آقا ما که مثل شما اهل نماز نبودیم، نمازهای شما ارزش داشت. گفت تا اینو گفتم آقای بهجت های های تو خواب زد زیر گریه، گفت نماز من نماز بخوندم. علامت صادقه بودن این رویاست. گفت من نماز داشتم، آقای بهجت زد زیر گریه، گفت من اونا که من میخوندم نماز بود. آقا چیه اصلا واسه همین قبول بوده نمازهاش؟ بعدم که وصیت کرده و بعد از من یه دور همه نمازامو قضا کنید، امید ندارم به قبولش. حال به ما باشه آقا نمازاتو وصیت نه، اونا رو که خوندم الحمدلله. در اقبال مرحوم سید نقل میکنه، سید ابن طاووس، خیلی روایت محشر، خیلی محشر. خدا کنه خدا یک کم از این حالا به ما بده، ولو یه روز، ولو یه ساعت، یک ساعت، ولو دو دقیقه، میبره آدم اگه حالش این شکلی بشه. یه روایت دیگه براتون بخونم قبل اینکه وارد این روایت بشم. عالم عالم عجیبی توی قرآن اسم کدوم کوه اومده کی بلده؟ یه کوهه که فقط اسمش رو قرآن نمیده. آفه کشتی حضرت نوح رو کدوم کوه نشست؟ اسم کوه اینه، الجودی. واستوت علی الجودی. میگه که خدای متعال، اینا البته معنا داره این روایات که الان وقت نیست توضیح بدیم، کشتی نوح که در حرکت بود همه زمین رو آب برداشت دیگه، غیر از کعبه که در امان موند در طوفان، بیت مسیحش میگن بیت العتیق، همه زمین رو آب برداشت. بعدن این یک سوم زمین که خشک شد، دو سومی که آب مون، این آبا مال همون طوفان حضرت نوحه. یک سوم بقیهش آبش فروکش کرد که آیه اون آیه هم آیه عجیبیه، قیل یا ارض ابلعی ماءک، که از آیات عجیب و غریب قرآن، به زمین گفتیم آب خودت را ببلع، که این بلعید این آبا رو، بقیه جاها دریا آبش مون. تو روایت داره خدای متعال با زمین گفتگو کرد، با نقاط مختلف زمین، گفت کشتی نوح رو میخوام قرار بدم بیسته. به نظرتون این کشتی رو کدوم زمین میسته؟ همه کوها گفتن من. گفت یه کوه سکوت کرد، گفت اگه رو هر کوهی بیسته من ارزش ندارم رو من بیسته. این همون کوه جودی بود که هم رو این ایستاد، هم تنها کوهی بود که اسمش رو قرآن اومد. تپه هم بود، کوه هم نبود. من که نیستم. گفت آهن هم کدوم کوه کشتی نوح روش آروم میگیره؟ من که نیستم، همینه علامتش. تا اونجاها داریم این داستانو، تا اونجاها داریم روایت داریم دو تا فرشته هم خدا متعال مأمور کرده تا یه بنده گفت من بکوبوننش زمین، هر وقت رو خودش پا گذاشت ببرنش بالا، دو تا ملک مأمور همینه. تا گفت من بکشش پایین. من که چیزی نیستم، من که چیزیستم ادا نه، ادا شو نه، واقعی یه جاهایی هم خودشو نشون بود، مثل اینجا. روایتو بشنوید و بریم تو روزه. امام صادق فرمود کان علی ابن الحسین علیه السلام، جام به قربان این ذوات مقدس، امام اینه. شیعه این مدلی باید باشه، دنبال امام را افتادن، شکل امام شدن، یعنی این اخلاقا اینجوری داشتن، اینا دنیا رو آباد میکنه. من چندین روایت براتون آوردم، بذارین قبلش یک دو تا روایت دیگه بخونم که اینا کوتاه‌تره، بعد برام روایت طولانی‌تر رو بخونم. میگه که امام سجاد میرفت کاروان مکه که میخواست بره، ارواح نافدا، میرفت بیرون مدینه کاروان پیدا میکرد، به صورت ناشناس ثبت نام میکرد، به عنوان خدمه استخدام میشد تو کاروان که تو مسیر خدمه کاروان باشه، غذا بیاره، سفره پهن کنه، مریض مداوا کنه. یکی توی یکی این سفرها دید، شناخت حضرت، گفت یا ابن رسول الله این کارا چیه میکنی؟ شما پسر پیغمبر چه اینجور اومدی؟ و همون ترسیدم به خاطر پیغمبر احترامم نگه دارن، میدونستم یا لایقش نیستم. هی به من گفتن پسر پیغمبر، پسر پیغمبر. یه همون امام سجاده که میگه احرام بستی، همه شروع کردن لبیک گفتن، لبیک اللهم لبیک. دیدیم امام سجاد گریه میکنه هیچ نمیگه. گفتم آقا محرم شدید، شرط احرام لبیک گفتنه. گریه کرد، فرمود میترسم بگم لبیک اللهم لبیک، خدا به من بگه لا لبیک لا سعدک. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم نداد که تو در برون چه کردی که درون خانه آی. امام سجاد زین العابدینه، لنگر عالمه. میگه دیدم حضرت خیلی گریه میکرد. گفتم که یبن رسول الله، تو مسجد الحرام زیر ناودان ناله میزد امام سجاد، دعا میکرد، گریه میکرد. نمازش که تموم شد گفتم آقا رأی تو که علی حالت کذا، این چه حالیه شما دارین؟ شما سه تا ویژگی دارین که کسی نداره، سه تا چیز دارید که با اینها در امانید. تؤمن و کمن الخوف، یکیش اینه که ابن رسول الله، یکیش شفاعت و جدک، یکیش رحمت الله، رحمت خدا هم زیاده. جوابا رو ببین، آدمی که باطن بینه، واقع بینه، انسانه، این مدلیه، انسان این مدلیه. اون که این مدلی نیست، انسان نیست. هر چقدر به این حال نزدیکتره انسان‌تره، هر چقدر از این حال دورتره حیوان‌تره، شمرتره. فرمود گفتی من پسر پیغمبرم، این برای من امنیت نمیاره، چون خدا فرمود فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، روز قیامت نسبها از بین میره. شفاعت جدم رو گفتی، خدا فرمود لا یشفعون الا لمن ارتضى، کسایی رو شفاعت میکنن که مورد رضایت خدا باشن، اونم مطمئن نیستم. رحمت خدا رو گفتی، خدا فهمده انها قریبتا من المحسنین، رحمت به محسنین نزدیکه، ولا اعلم انی محسن، من یقین ندارم محسن باشم. میگه امام سجاد ماه رمضان که میشد دیگه اجازه نمیداد این برده ها رو تنبیه کنن. چی کار میکرد؟ یه دفتر داشت امام سجاد، برده هایی که اشتباه میکردن، خرابکاری میکردن، خطا میکردن، که خوبشون زیاد برده داشتن، دلایل مختلفی هم داشت. یکی این که حکومت بنی امیه جنگ زیاد میکرد و میرفتن از بلاد دیگه برده میوردن، میوردن تو مدینه میفروختن، امام سجاد اینها رو میخریدن و سریع اینها رو توی مدت کوتاهی مسلمان میکرد، تربیت میکرد، میفرستاد چرای خودشون، میرفتن اینا مبلغ دین میشدن. مثلا این برده زیاد داشت، هر کدوم به مناسبت آزاد میکرد، زیادم آزاد میکرد. ماه رمضان که میشد دفتر داشت، اسم اینا رو مینوشت، دیگه تنبیه نمیذاشت بکنن. هر کی خطا میکرد، این مثلا یه چیز شکسته بود، یه کاری کرده بود، این حرف گوش نده بود، نه همه رو مینوشت. از نب فلانون، از نبت فلانه، یوم کذا و کذا، مینوشت فلانی اون روز این نافرمانی رو کرد، این مرده اینطور، اون زنه اونطور. ولم یعاقبه، عقوبت نمی کرد، فیجتمع او علیهم الادب، همه اینا رو جمع می کرد می نوشت. شب آخر ماه رمضان که می شد، حالو ببینید آخه شما رو به خود، چی بودن اینا؟ جواهر بودن، چی می شد گفتم اون این زبات پاک می بالا آدم به خودش که خدا ما رو تو این دنیا اجازه میده نام اینها رو بر زبان بیاریم. شب آخر ماه رمضان میشد، صدا میزد، عدو لیست میخون، عدو دفتر، یا فلان فعلت کذا و کذا، فلانی تو اون روز این کارو کردی، ولم اعدب که، منم تنبیه نکردم، اتذکر ذلک، یادته؟ میگه بلا یبن رسول الله، تک تک میخون، میومد از همه اقرار میگرفت، ثم یقوم وسطهم، بعد میومد وسط اینها با این استاد، اینا دورش هم میشدن، میفرمود حالا من یه دعایی میکنم با صدای بلند، این دعا رو با من تکرار میکنه. چی میگید؟ میگید یا علی ابن الحسین، یه عبارتی میگم شما تکرار میکنید، به اینا میفهم. حالا به من میگید ای علی ابن الحسین، من به تو گفتم فلانی، یادت فلان روز اشتباه کردی، اسمی آوردم تک تک میگفتم، حالا نوبت خودمه، حالا من وای میسم، شما همه با هم به من خطاب میکنید که ای علی ابن حسین، ان ربک قد احصا علیک کل ما عمل کما احصیت علینا کل ما عملنا. همین لیستی که تو برای ما جمع کردی اشتباهامون رو نوشته بودی، خدا هم یه لیستی اشتباهای تو رو نوشته. علی ابن الحسین. و اون نامه یه پرونده یه که لا یقادر و صغیرتا ولا کبیره همه رو نوشته. حالا به من بگید فعفو وصفه کما ترجم من الملیک العف. حالا به من بگید که از ما بگذر همونجور که دوست خدا از تو بگذر. بعد دیگه اینجا مفصل اگه بخوام تا آخرش براتون بخونم که دعاهایی که امام سجاد با اینها اونجا، حالا گریه اینا را میفتد، حضرت شروع میکردن با گریه اینا دعا کردن، چه تعابیری تو دعا که خیلی زیباست که دیگه وقت نیست بخوام براتون بگم. و همه رو هم آزاد میکرد همون شب آخر ماه رمضان، میگفت دعا کنید خدا منم آزاد کن از بند آتش. کی بودن اینا؟ از وداع امام حسین علیه السلام با امام سجاد براتون بگم. شام غریبان امام سجاد علیه السلام، این حال زلال امام سجاد، این دلشکستگی ها اونجا دیگه در اوجه ظهر عاشورا، خصوصا اون لحظه وداع امام حسین علیه السلام. در بعضی مقاتل اومده آخر رفتن همه اصحاب که شد و شهدای کربلا همه رفتن، امام حسین برگشت به خیمه ها برای وداع. رفت سراغ خیمه برادراش، سر زد دید کسی نیست. اومد خیمه فرزندان عقیل، دید اینم خالیه. رفت خیمه اصحابش، دید اینم خالیه. اینجا با خودش شروع کرد ذکر، گفت لا حول ولا قوه الا بالله. رفت خیمه زنها که دیگه وداع نهایی رو کنه. خیمه امام سجاد علیه السلام چسبیده بود به خیمه زنها. رفت خیمه امام سجاد علیه السلام، دید که امام سجاد روی یه پوست خشنی روی شکم مبارک افتادن. خب میدونین حضرت مبتون بودن، دل درد شدیدی داشتن و تمام جان حضرت گرفته شده بود در ظهر عاشورا با این درد. اون روزه هایی که در مورد اسارت میشنوید اینا رو هم باید به ذهنیمه کنید. این درد امام سجاد ادامه داشت، درد شدیدی بود که روپا نمیتونست بلند شه، روی شکم افتاده بود و زینب کبرا تمرز و خوب مریض داری میکرد، پرست داری میکرد. و حال زینب کبرا رو هم داشته باشید که هم باید حواسش به میدان باشه که علی اکبر رو زمین افتاده، بره بالای علی اکبر گریه کنه، به بچه ها رسیدگی کنه، از میدان خبر داشته باشه، هم بیاد هی سر بزنه به علی ابن الحسین به امام سجاد. ابو عبدالله وارد شد، امام سجاد تا بابا رو دید از جا تکون خورد که از جا بلند شه، از شدت بیماری نتونست. به عمش زینب عرض کرد یا فرمود عمه جان کمکم کن یکم از جا تکون بخورم، پسر پیغمبر وارد شده. زینب سلام الله علیها دستای امام سجاد رو گرفت، از پشت بلند کرد، به سینه مبارک خودش چسبان، تکیه داد امام سجاد به سینه زینب کبرا و نشست. امام حسین ازش حالش رو پرسیدن، عرض کرد الحمدلله. امام سجاد عرض کرد یا ابتا ما صنعت الیوم مع هؤلاء المنافق. بابا امروز با این منافقین چه کردی؟ فرمود یا ولدی قد استحوذ علیهم الشیطان. پسرم شیطان بر اینها مسلط شده. فانساهم ذکر الله، اینا خدا رو فراموش کردن. وقد شب القتال بیننا و بینهم، جنگ بین ما و اونا خیلی سنگین شده. خب امام سجاد ولی به حسب ظاهر اطلاع نداره از میدان. فرمود لعنهم الله حتی فاضت الارض به دم منا و منهم، خدا اینها رو لعنت کرده و زمین پر شده از خون اونها و خون ما. این روزه رو یادگاری امشب داشته باشید. اگه که اول رفتید تو راه با کلمه کلمه این روزه زندگی کنید. امام سجاد عرض کرد یا ابتا عین عمی العباس، بابا عموم عباس کجاست؟ اینجا زینب کبرا اشک تو چشماش جمع شد، نگاه کرد به امام حسین ببینه حسین چی میخواد جواب بده، چون هنوز خبر شهادت عباس به حسب ظاهر به امام سجاد نرسیده. امام حسین علیه السلام فرمود یا بنی ان عمک قد قتل، پسرم عموتو کشتن، و قطع او یدی علی شاطئ الفرات، کنار فرات دوتا دستش هم بریدن. گفتن اینجا امام سجاد انقدر گریه کرد که یه بار از حال رفت. اینجا دفعه اول بود که از حال رفت امام سجاد. شما نار باید دقیق روش فکر کنین، رفتن عباس یه جوریه که امام سجاد با شنیدنش قش میکنه دیگه، ببینید حال اون زن و بچه چیه. دوباره به هوش اومد، پرسید بقیه عموام کجان؟ بابا جان فرمود همه شهید شدن. گفت عین اخی علی، علی اکبر کجاست؟ حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن الغین، تک تک اسم اینا رو بود. بابا اینا کجان؟ فرمود پسرم یه چیز بهت بگم، لیس فی الخیام رجل الا انا و انت، تو خیمه فقط دوتا مرد مونده، یکی منم یکی توی. و اما ها اولئک الذین تسألوا عنهم فكلهم صرعا علی وجه الثرى، اینایم که اسمشون رو بردی همه روی زمین افتادن. بابا جان حال امام سجاد ببین که نمیتونست بشینه. به عمه زینب عرض کرد، گفت عمه جان علی به سیف و العصا، یه شمشیر با یه عصا به من بده. ابو عبدالله فهمون ما تسنا و به همون، میخوای چه کنی بابا جان با این دوتا؟ گفت عصا رو میخوام بایش تکیه بدم از جا بلند شم. و اما سیف فعذاب با بهی بین ید ای ابرس، شمشیر رو دست بگیرم فقط جلوی تو بایستم. بعد عبارتو ببینیم، گفت فإنه لا خیر فی الحیات بعد، بابا من بعد تو نمیتونم زندگی کنم. یه هم آقایی که 40 سال زندگی کرد بعد پدر زهر عاشورا، گفت من نمیتونم بعد تو زندگی کنم، فدای حال تو بشم امام سجاد. حالا تعابیر رو ببینید، جمله آخری که تو این روزه خواهید شنید، هر چقدر تو این محرم درد به دلت وارد شد، یه شادی عجیبی امشب به دل تک تکتون وارد میشه. انشاءالله منتظر باشین عبارت رو بخونم برات. یه جمله اول امام سجاد، امام حسین به امام سجاد خطاب به خودش فرمود، بعد یه سفارشی کرد که به شیعیان برسونه. جمله که خطاب به امام سجاد بود این بود، یا ولدی انت اطیب ذریتی، تو طیب ترین ذریه منی پسرم، افضل عترت منی، و انت خلیفتی علی هؤلاء العیال و الاطفال، بعد از من دیگه این زن و بچه حسابشون با توه. فانهم قربا و مخذولون، اینا دیگه قلیل میشن، بیکس میشن. وقد شملت هم الذلت و الیتم، ذلت به سرشون سایه میندازه و یتیمی سایه میندازه. و شماتت الاعدا، نیش و کنایه دشمنا رو میشنوند. و نوائب الزمان، دردای روزگار میریزه سرشون. سکت هم ادا سرخو، هر وقت نالشون بلند شد پسرم اینها رو ساکت کن. و آنس هم از استوهشون، هر وقت وحشت کردن تو باشون انس بگیر. و سل خواتر هم بلین الکلام، با نرم صحبت کردن دلشونو به دست بیار. فانهم ما بقیه من رجالهم من یستعنسون بهی غیر، اینا دیگه مردی ندارن بعد از من انس بگیرن باهاش، فقط تو میمونی. ولا احدون اندهم یشکون الیه حزنهم سوای، کسی نیست پیشش درد دل کنم غیر از تو. دعهم یشموک و تشمهم، بذار اینا بیان بوی تو رو احساس کنن، تو هم بوی اینا رو احساس کن. و یبکو علیک و تبکی علیهم، هم تو برای اینا گریه کن هم اینا برای تو گریه کن. این خطاب امام حسین به امام سجاد، وصیتی که کرد نسبت به زن و بچه. جانم به این عبارت اینو بشنوید و توی پیاده روی با این جمله فقط با شور بدوید سمت کربلا. چی فرمود آخرش؟ البته اینجا یه خطابی هم کرد به زن و بچه که و علمنا ان ابنی هذا خلیفتی علیکم، بدونید بعد از من این خلیفه شماست و هو امام مفترض الطاعه. هر چی گفت گوش بدید. این وصیت امام حسین به امام سجاد نسبت به زن و بچه. وصیت بعدی چی بود؟ جانم فدای تو بشم حسین جان. فرمود یا ولدی، یه وصیت دیگه هم دارم پسرم، بلغ شیعتی ان السلام، سلام منو به شیعیانم برسون. میدونی این حرف یعنی چی؟ ما میریم کربلا سلام میدیم، جواب سلام اربابه، سلام او اول بده، به تک تک شما ها سلام رسونده امام حسین. به امام سجاد فرمود سلام منو برسون. و یه سفارش هم کرد که از امام سجاد به گوش من و شما ها برسه. چی فرمود؟ فرمود سلام منو به شیعیان برسون، از طرف من بهشون بگو ان ابی مات غریبا فندهو، بگین بابامو غریبانه کشتن، به شیعیانم بگو برام ناله بزنن، و مزا شهیدن فبکو، بگو بابامو شهید کردن براش گریه کنید. لا اله الا الله. این نقلیه که بعضی ها گفتن که امام سجاد وقتی میدید من چی بگم این روزها به زبانم نمیاد، شام غریبانه، گفتن یه جا حال امام سجاد در مدینه منقلب شد به شدت. بعضی گفتن، برخی منابع گفتن، گفتن وقتی رد میشد دید یه گوسفندی رو دارن زر بیارن. پرسیده بود آبش دردید یا نه؟ گفته بودم مگه میشه زب کنیم بدونم؟